فردا گوش میکنید. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح شد. آمریکا از جمهوری اسلامی خواست به اقدام‌های سرکوبگرانه پایان دهد. یونیسف میگوید فجایع طبیعی در یک دوره 5 ساله بیش از 43 میلیون کودک را آواره کرده است. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم با خبرها همراه شما. جایزه نوبل صلح 2023 به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران اعطا شد. کمیته نوبل صلح با شعار زن زندگی آزادی اعلام کرد این جایزه را به دلیل مبارزه‌های نرگس محمدی علیه سرکوب زنان در ایران و تلاش او برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان اهدا کرده است. بیانیه کمیته نوبل صلح به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هم اشاره داده. تا کنون 18 زن برنده جایزه نوبل صلح شدند. شیرین عبادی، وکیل و فعال حقوق بشر، نیز در سال 1382 از ایران جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. سال گذشته فعالانی از اوکراین، بلاروس و روسیه برنده این جایزه شدند. برنده جایزه نوبل صلح ماه دسامبر در اسلو حدود 1 میلیون دلار جایزه نقدی و مدال و دیپلم طلای 18 عیار و افتخار دریافت می‌کند. ساعتی پیش همکارم محمد زرقامی در گفتگو با تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی، از او درباره اهمیت این جایزه پرسیده.
این جایزه در حقیقت به جنبش زن زندگی آزادی ریخت که به نرگس عنوان یک نماد و یک از فعالان این جنبش به حمایت داده شده و در حقیقت یک نوع پنجره باز می‌کنه برای مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر، برابری مدنی و از یک طرف دیگه وظیفه نرگس تنظیم میکنه که و خودش هم دیگه خودش گفته هر جایزه به من انگیزه، من جسورتر میکنه در راه آرمان حقوق بشری که دارم و مبارزه با ظلم تبعیض. ولی باید در نظر بگیریم که این جایزه به مردان و زنانی که در ایران مبارزه کردن و اونه که در حصر هم مثل آقای موسوی، مثل خانم رهنورد، فعالان باهایی زن در ایران که خانم مهوش ثابت، آقای مدنی، آقای تاجزاده و خانم گلرخ ایرایی، فائزه هاشمی، بهاره هدایت، این در حقیقت این جایزه به تمام خانم سپیدی قلیان، در حقیقت این جایزه به تمام زندانیانه. یعنی این جایزه در حقیقت محوریت میبره داخل ایران، بعد میبره داخل زندانها و بعد میبره داخل شرایط جامعه ایران هست و این به نظر من از این لحاظم مهمه. فقط جایزه برای نرگس نیست، بلکه توجه میبره به مقاومتی که الان در ایران در جریان برای آزادی، برای برابری مدنی و دموکراسی.
فکر میکنید که حالا شرایط خود خانم محمدی بعد از گرفتن این جایزه تغییری درش ایجاد بشه یا تأثیری بگذار اصلا در وضعیت خود خانم محمدی این جایزه؟
ببینید، حرف توماش سالهی تکرار میکنیم که حتی یک روز زندان هم برای من زیادیه، چرا باید نرگس زندان باشه؟ نباید باشه. ولی بعد این مسئله ثانویه، مسئله این است که آیا میشود از این جایزه و این جور جوایز حرکتهای اجتماعی یا حامی حرکتهای اجتماعی در حق توان خلق کرد و روحیه داد به جامعه؟ بعدش ثانویه این تلاشات که باعث آزادی میشه، شاید سختن بگیرن، ولی بعد اینه که این جایزه بایستی اون تأثیر خودش در روند بهبود فعالیت بذاره و در این حال بشه هزینه مبارزه رو آورد پایین تا دیگران برن بدونن مبارزه کنن. خب این ویژگی چنین دوامه، این چنین دوامه مثل ما هست. ما نمیدونیم اصل قضیه رو بذاریم بر این که مثلا در حال حاضر نرگس محمدی آزاد میشود نمیشود. ما میخوام آزاد بشه، ولی بحث اینه که او اگه میخواست آزاد بشه کارهای دیگه میکرد. او میگوید زندگی، این جمله خانم رهنورد رو فراموش نکنید، میگه آزادی من، آزادی مردم ایرانه، به من میگن برو زیارت، به من میگن برو خرید، من میخوام ببین شما این ایده ها رو باید تقویت کرد و آورد بالا.
گفتگوی بود با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره جایزه نوبل صلح که به خانم محمدی اهدا شده. اما میشل تیلور سفیر آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل با واکنش به وضعیت آرمیتا گراوند بر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی تاکید کرد. خانم تیلور در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر پیشین نوشت: از گزارش‌های حمله خشونت‌بار پلیس اخلاقی ایران به آرمیتا گراوند 16 ساله به دلیل نداشتن حجاب در مترو عمیقا ناراحت است. خانم تیلور تاکید کرده که ایالات متحده به طور جدی از ایران می‌خواهد اقدام‌های سرکوبگرانه خود را متوقف کند. اما صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارشی اعلام کرد که فجایع طبیعی از سال 2016 تا سال 2021 بیش از 43 میلیون کودک را آواره کرده. به گزارش یونیسف هر روز حدود 20 هزار کودک با آتش سوزی جنگل‌ها، سیل، طوفان و قحطی در 44 کشور جهان آواره شدند. اما چند روز پس از پرتاب آنچه مقام‌های دولت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران ماهواره تصویربردار نور 3 نامیدند، فرانسه از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل عذرخواهی می‌کند و از تهران خواست به فعالیت‌های موشکی بی‌ثبات کننده خودش پاسخ بده. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه نوشت که این اقدام جمهوری اسلامی در هفته گذشته با قطعنامه 2231 شورای امنیت مطابقت ندارد. مصطفی خلجی گزارش میده.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده: با توجه به نزدیکی فناوری‌های مورد استفاده برای پرتاب‌های فضایی و پرتاب‌های بالستیک، این پرتاب مستقیماً به پیشرفت نگران کننده برنامه موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کند. وزارت خارجه فرانسه ادامه داد: این فعالیت بخشی از تداوم مجموعه‌ای از شکست‌ها و نقض مکرر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و در شرایط افزایش تنش چند ساله هسته‌ای که در گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آمده است. وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد که این اقدام جمهوری اسلامی بار دیگر این موضوع را یادآوری می‌کند که برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا چه حد منبع نگرانی برای جامعه بین‌المللی است. فرانسه تأکید کرده که به همراه شرکای بین‌المللی‌اش به طور کامل بسیج خواهد شد تا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. چهارشنبه هفته گذشته فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران مدعی پرتاب موفقیت آمیز ماهواره بر قاصد و قرار گرفتن ماهواره نور 3 در مدار زمین شد، اما خبرگزاری رویترز این ماهواره را نظامی نامید و نوشت که پیشتر ماهواره‌های نظامی با نام‌های نور 1 و نور 2 نیز در سال‌های 2020 و 2022 از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده بودند. در روزهای اخیر اولین بار آمریکا به پرتاب ماهواره نور 3 واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 6 مهر گفته بود که تداوم توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ایران تهدیدی برای منطقه و امنیت بین‌المللی است. پس از آن بریتانیا و آلمان نیز این پرتاب موشکی را محکوم کردند. اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده که دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقیقاتی در حوزه هوافضا به گفته او حق مسلم جمهوری اسلامی است. در شرایطی که بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت تهران مجاز نیست به تولید یا گسترش موشک‌های بالستیکی اقدام کند که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند، نگرانی جامعه جهانی از این پرتابگرها این است که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند. قرار است تحریم‌های موشکی علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه جاری میلادی پایان می‌یابد، اما پیشتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داده که بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کردند تحریم‌ها علیه برنامه موشکی جمهوری اسلامی را حفظ خواهند کرد.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره موضع‌گیری فرانسه پیرامون فعالیت‌های موشکی که بی‌ثبات کننده خونده از سوی جمهوری اسلامی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
هرچند که یکی از شعارهای دولت جو بایدن ممانعت از احداث دیوار مرزی با مکزیک بود، مقام‌های ارشد آمریکا در آخرین سال دولت آقای بایدن تصمیم گرفتند تا با بودجه بجامانده از سال 2019 میلادی احداث دیوار نیمه کاره دونالد ترامپ را به پایان برسانند. مسئله‌ای که واکنش‌های بسیاری رو هم به همراه داشته و همکارم پروانه وحیدمنش درباره اون گزارش میده.
یک چرخش آشکار در سیاست دولت جو بایدن. دولت آمریکا روز پنجشنبه 13 مهر اعلام کرد که دیوار مرزی در برخی از نقاط ایالت تگزاس را که در ماه‌های اخیر محل ورود تعداد کثیری از مهاجران بوده است، گسترش می‌دهد. وزارت امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای که در بولتن خبری دولت فدرال منتشر شد گفت برای تضمین احداث موانع در مرز و جاده‌های منتهی به مرزهای بین‌المللی در ناحیه استار ایالت تگزاس ابتدا باید از برخی قوانین و مقررات معافیت بگیرد. این در حالی است که جو بایدن روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگاران گفت این مسئله خارج از دست اوست، زیرا این بودجه که سال 2019 برای ساخت دیوار اختصاص یافته باید تنها صرف ساخت دیوار مرزی شود.
I tried to get them to reappropriate to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriate. I can't stop that.
او در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا فکر می کنید با ساخت دیوار می توان جلوی ورود مهاجران را گرفت، تنها به پاسخی بسنده کرد. نه. جو بایدن در کارزار انتخاباتیش در سال 2020 صریحاً با ساخت دیوار مرزی مخالفت کرده و یکی از اولین اقدامات دولتش را جلوگیری از صرف پول مالیات دهندگان آمریکایی برای ساخت دیوار عنوان کرده بود.
There will not be another foot of wall constructed in my administration.
پس از اعلام آن که دولت بایدن دست به احداث بخش‌هایی از دیوار مرزی با مکزیک خواهد زد، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در شبکه اجتماعی تروث خطاب به بایدن گفت که او به مردم آمریکا و او یک عذرخواهی بدهکار است. ترامپ از همان آغاز این دقایق کمپین ریاست جمهوری سال 2016 بر این نکته تاکید کرده بود که دیوار مرزی با مکزیک را خواهد ساخت و بارها در سخنرانی‌هایش بر درستی این تصمیم خود تاکید کرده بود.
On day one, we will begin working on an impenetrable, physical, tall, powerful, beautiful southern border wall.
دونالد ترامپ در سال 2019 با اعلام وضعیت فوق‌العاده در مرزهای جنوبی این کشور با مکزیک توانست بدون نیاز به تصویب کنگره از بودجه‌های عمرانی ارتش برای ساخت دیوار مکزیک استفاده کند. دیواری که یکی از وعده‌های اصلی او بود. او تا زمان ترک کاخ سفید در سال 2020 حدود 25 میلیارد دلار برای احداث این دیوار هزینه کرد. وزیر امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای در روز پنجشنبه گفت که از آغاز ماه آوریل تا کنون نیروی مرزبانی آمریکا فقط در ناحیه دره ریو گرانده واقع در تگزاس بیش از 245 هزار مهاجر که قصد ورود به آمریکا را داشتند شناسایی کرده است. او خاطر نشان کرد که هزینه گسترش دیوار مرزی در ایالت تگزاس از بودجه سال 2019 تامین می شود. وزیر امنیت ملی آمریکا افزود در حال حاضر ساختن دیوارهای مرزی و احداث جاده در این مناطق برای کنترل رفت و آمد مهاجران و جلوگیری از ورود غیرقانونی آنها به مناطق مرزی یک ضرورت عاجل است.
گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره ادامه احداث دیوار نیمه کاره دولت دونالد ترامپ در دولت جو بایدن که ظاهراً تصویب شده. اما دقایقی پیش، ساعتی پیش، آتیلا پسیانی، هنرپیشه ناماشنای ایرانی در 63 سالگی در فرانسه درگذشت. آقای پسیانی پس از یک دوره بیماری سرطان در 66 سالگی در بیمارستانی در فرانسه درگذشت و انجمن بازیگران خانه سینما روز جمعه خبر درگذشت آقای پسیانی رو ساعتی پیش اعلام کرد. این انجمن افسوده که با هماهنگی‌های انجام گرفته منتظر انتقال پیکر این هنرمند به ایران است. آتیلا پسیانی متولد 1336 و فرزند خانم جمیله شیخی هنرپیشه سرشناس و ناماشنای ایرانی بود. در 14 دهه گذشته او علاوه بر بازی در مجموعه‌های تلویزیونی و بازی و کارگردانی در تئاتر، در فیلم‌های برخی از کارگردانان مطرح ایرانی از جمله بهرام بیضایی هم ایفای نقش کرده بود. آقای پسیانی سپاسگزارم از اینکه با من در این بخش خبری همراه بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای تازه درباره مهمترین وقایع روز باز خواهیم گشت.